بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس منطق استاد بغدادی، سه‌شنبه 29 آبان ماه 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و اللعن دائم اعدائهم اجمعین. ما لطف خدا امروز بناست که وارد بحث جنبه مادی منطق تصدیقات کشف واقع بشیم. اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته ما نظام منطق کشف واقع رو عرض کردیم، تو تصورات چجوریه، تو تصدیقات چجوریه، تو تصدیقات تو سوری چجوریه، تو مادی چجوریه. گفتیم از این جلسه دیگه وارد تصدیقات مادی میشیم که عملا میشه همون مباحثی که تو قسمت یقینیات مبادی عقیسه مرحوم مظفرم آورده، کلا بحث یقینیات و انواع شیشگانه‌ای که بدیهیات داره. ببینید، ما پس حواستون باشه الان تو نظام منطق کشف واقعی، امروز تمرکزمون بر در واقع بحث نظام منطق کشف واقع هست در حیطه خاص تصدیقات مادی. یه مقدار درباره نظام تصدیقات مادی میخوام توضیح بدم خدمتتون. این خود این انسجام مباحث که سعی میکنم به ترتیب از کل منطق بیام جلو، این یه در واقع باز تقریری مطلوبی از کل منطقه. امروز پس نظام تصدیقات مادی رو میخوام عرض کنم خدمتتون. نظام تصدیقات مادی در واقع محورش بحث یقینه. محورش بحث یقینه. ببینید ما الان کجاییم؟ ما الان تو حیطه منطق تصدیقاتیم. منطق تصدیقات یعنی چی؟ یعنی که ما چگونه میخواییم به یه تصدیق واقعی از عالم واقع برسیم. یعنی بگیم واقعا در عالم این گونه است که مثلا خدایی هست. واقعا ها، نه اینکه من اعتقاد دارم یا من فکر میکنم، نه واقعا در عالم خارج از ذهن من واقعا خدایی هست و من میخوام اینو تصدیق کنم و بگم هر کس دیگه هم بیاد همین رو تصدیق میکنه. کشف واقع یعنی همین دیگه، یعنی وابسته به من نیست. ما اینجا هم باید از جهت سوری اون در واقع میخوام استدلال کنیم دیگه، اون استدلال رو هم از جهت سوری باید بررسی کنیم هم از جهت مادی. ما میخوایم تمرکز کنیم بر جنبه مادیش از این جلسه و جلسات بعد من میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. ببینید، تمرکز کنیم بر جنبه مادیش. من میخوام آخرش بهتون بگم منطق تصدیقات مادی مهمترین جای کل منطقه و این نکته مهمه و اگر خوب تقریر بشه، که من سعی میکنم امروز اون تقریر خوب رو عرض کنم خدمتون، و اگر خوب تقریر بشه عملا کل منطق از دلش میجوشه. کل منطق، ببینید قبلا عباراتی از فارابی براتون خوندم، از بزرگان خوندم که آقا باب برهان قلب علم منطقه. و اصلا یادتون عبارت فارابی تون احصاء العلوم که میگفت کل ابواب دیگه منطق اصلا مقدمه است برای رسیدن به همین باب برهان. امروز میخوام بهتون بگم چرا اینجوریه. میخوام بگم وقتی تمرکز کنید بر جنبه مادی منطق تصدیقات که امروز محل بحثمونه و خوب اینو توضیح بدید، میبینید اصلا ناخودآگاه کل نیاز به کل منطق، چه تصورات چه تصدیقات سوری، از دل همین میاد بیرون. حالا امروز ببینید چه جوری میشه. تمرکز منطق تصدیقات مادی رو در واقع بحث یقینه. ببینید آخرش ذهنتون رو بیارید بیرون از این دستبندی ها. آخرش کشف واقع یعنی چی؟ ما میخواییم به کشف واقع برسیم، یعنی میخواییم به چی برسیم؟ به یقین میخواییم برسیم. چه یقینی؟ یقین به معنی اخص کلمه. یعنی چه به معنی اخص کلمه؟ یعنی یقینی که وابسته به من نباشه، نه من اینو یقین دارم، یکی دیگه هم یه چیز دیگه یقین داره. یعنی اون قطعی که تو مثلا اصول میخونید، نه که من به این قطع دارم فلانی هم به یه چیز دیگه قطع داره، نه، یقین به این معنا اخص که آقا من یقین دارم و این یقینم وابسته به من و پیشفرضهای من و نمیدونم خیلی چیزای من نیست، هر کس دیگه هم باشه به همین یقین پیدا میکند اگر درست در واقع بشینه گوش بده و دقت بکنه. میخوایم به این برسیم آخرش دیگه، میخوایم بگیم آقا کشف واقع یقینی، اونم یقین من الاخص. احسن، حالا دقیقا الان اولین قدم پس این میشه آقا اصلا تعریف یقین من الاخص چیه، که همینی که گفتم ها، یعنی یقینی که آخرش وابسته به پیشفرضهای من، وابسته به فرهنگ زمانه من، وابسته به هزار و یک چیز من نیست. اصطلاحاً یقین نفس الامریه، نه یقین نفسی. نفسی یعنی من یقین دارم، یقین نفس الامری یعنی نه واقعا، در این واقعا کاشف واقع است، امکان ندارد جهل مرکب باشد. اینجا شده دقت بکنید، یقین به من الاخص، یقینی که ما دنبالشیم میخوایم کشف واقع باش بکنیم، حتما باید مبرا از چی باشه؟ مبرا از جهل مرکب حتی باشه. یعنی یکی بگه آقا مگه شما نمیگی یقینا خدایی در عالم هست؟ مگه شما نمیگی یقینا مثلا خدا واحد است؟ شاید جهل مرکب باشه، از کجا معلوم؟ شاید وابسته به پیشفرض‌های شما باشه، از کجا معلوم؟ شاید ما میخوایم بگیم نه، ما در منطق کشف واقع دنبال یقینی هستیم که امکان ندارد جهل، یعنی حتما جهل مرکب نیست، حتما وابسته به پیشفرض‌های من و تو نیست، یقین نفس الامری است. میگیم چه چیز خوبیه، بیا اول این یقین نفس الامری رو اصلا تعریف کنم من ببینم این چیه. قدم اول که میخوایم همین امروز ان شاء الله انجام بدیم، من میخوام یه نظامی از این دستتون باشه، چند تا کارو انجام میدم از جلسات بعد بعضیاشو باز میکنیم. قدم اول پس اینه که ما اصلا یقین نفس الامری رو تعریف کنیم. یقین نفس الامری هم یعنی همینه، هم یقین اخص. اول یقین اخص رو تعریف کنیم که آقا ما دنبال همچین چیزی هستیم، گم شده ما در منطق کشف واقع یقین است. در یک کلام ما در منطق کشف واقع میخواییم به این یقینه برسیم. خب اول تعریف کنیم یقینه چیه. حالا جالب بهتون بگم، وقتی اینو خوب تعریف کنید، دقیقا یقینه رو خوب، حالا این خوبش رو قشنگ توضیح میدم انشاءالله خدمتون، که یه تعریف مشهور براش وجود داره، تعریف چهار جزئی خواجه نصیره که اون مشکل داره، یه تعریف سه جزئی بوعلی داره، اون تعریف چهار جزئی خواجه یه مشکل معرفت شناسانه داره، یه تعریف سه جزئی بوعلی داره که اون خیلی تعریف عالی، حالا توضیح میدم چه فرقی داره، چرا این خوبه. وقتی با اون تعریف بوعلی، در یک کلام تعریف بوعلی هم اینه، اگه بخوام تعریف سه جزئی بوعلی رو خلاصه کنم، در واقع اعتقاد جازم ان علته، بخوام خیلی خلاصه بگم سه جز داره اعتقاد، اعتقاد هم یعنی همون تصدیق، تصدیق جازم ان علته، یعنی اولا تصدیق در واقع اعتقاد، تصدیق جازم هم هست، 100% جزم قطع، ولی اون چیه که خاصش میکنه؟ ان علته. اون ان علته اون قید خاص تعریف من الاخصه، که حالا این ان علته رو که باز میکنی خودتون میبینید اصلا کل نیاز به کل منطقه، نه فقط تصدیقات مادی، به کل منطق از باز کردن این ان علته اصلا خودشو نشون میده، که حالا شالا میخوام عرض کنم. این پس روند کار ما در واقع منطق تصدیقات مادی، که به حساب کتاب مرحوم مظفر شما باید بیارید دیگه، از این بعد کتاب مرحوم مظفر رو حتما بیارید. اینی که من فعلا جلوم همین در واقع با حاشیه مقرره، که حالا هر کدومی که دارید بیارید، همون اول صناعات خمس که مبادی عقیه سر رو پرداخته، بحث یقینیات اصلا تیز زده، یک یقینیات دیگه، از این بعد کتاب مرحوم مظفر حتما پیشتون باشه. ببینید مرحوم مظفر اینجا در عرض یکی دو صفحه یقینیات رو تعریف کرده و این توضیحاتی که دادم رو سعی کرده بیاره، درسته؟ خلاصه بحثم اینه. پس دیدید ما الان چرا داریم میریم سراغ تعریف یقینیات دیگه، گم نشید. چی شد؟
خوب تعریف کنیم.
عرض کردم اگه خوب تعریف کنیم، که اون تعریف خوبم تعریف بوعلی سه جزئی است، نه تعریف خواجه که چهار جزئیه که جفتش الان مرحوم مظفر اینجا آورده ما میخونیم، اگر خوب تعریف کنیم که همون منظورم سه جزئیه بوعلیه، اون قید سوم که قید اساسی یقینه به من رخصه، که هم قیدن علته بودنه، اون ان علته که خوب باز بشه یهو میبینید، میبینید خودتون کل منطق عملا نیازه به کل منطق از دل این در میاد. حالا بذارید من توضیحاتشو بدم، بعد اون ان علته رو که باز کنم میبینید که در واقع چه اتفاقی میفته. پس واضحه ما چرا داریم تعریف یقین میکنیم دیگه. یقین اون چیزی است که ما در منطق میخوایم به اون برسیم، تو منطق تصدیقات. خیلی، حالا الان میرسیم میخوایم بگیم خیلی، همین جوابش دقیقا خیلیه، حالا میرسیم همین رو میخوایم صحبت کنیم. مثلا ببینید، چون ناخودآگاه تو ذهنها اینو هی انداختن، اینا عوامل مختلف داره، عوامل حالا ریشه های جالبی داره که آخو اصلا بشر و یقین چقدر از هم فاصله دارن. اصلا یقین خیلی کم پخش شده در معمولا هم بعضی روایاتو میارن که اونا منظورش یقینه در واقع شهودی علم حضوری خاصه. بعضی از روایات شریف ما این یقینی که اینجا داری میگیم، هم که شما منو داری میبینی الان، شما یقین داری من اینجام یا یقین نداری من اینجام؟ یقین داری، ممکنه اشتباه ببینی یا نه، نه واقعا من هستم خدا یا نیستم اینجا، این همین یقینه. میبینی اصلا یقین
علمی تو
علوم احسن میخوام بگم، این خودش یه سنخ، یه یقین جزئی شخصی به این فرد خاص. ما انواع اقسام یقین رو میخوایم مثلا این بحثو که باز کردیم ببینید که خیلی دست ما پره برای کشف واقع، دست ما خیلی پره. حالا میرسیم. ببینید اول پس ما یقین رو تعریف کنیم. تعریف کنیم آخرش میگیم که آقا بعضی یقینا بدیهی هن، بعضی یقینا چی هن آخرش، اینا رو بلدید دیگه. یقین رو که تعریف کنیم، چیز مرسومی که از مظفر قرار بود پیش مطالعه بکنید دیگه، جلسه پیشم عرض کردم پیش مطالعه، اون چیزی که مرسوم گفتیم شنیدی بلدی چیه؟ اینکه آقا یقین آخرش که تعریف کردم گفتم دو قسمت داره یقین دیگه، بعضی یقینا بدیهی هن، بعضی یقینا بدیهی نیستن. یقینایی که بدیهی هن چیان؟ میشه اون بدیهیات سته دیگه، 6 تا بدیهی داریم. چی هست 6 تا؟ اولیات، مشاهدات، مجربات، به ترتیب بگید دیگه، مثلا متواترات، حدسیات، فطریات. 6 دسته. این 6 دسته چی بودن؟ یه بار اینا که بلدید رو میخوام مرور کنید تا بگم کجا شد خوب نخوندید شاید و دقت نکردید. این 6 دسته چی هن؟ دقیق بگید الان که دیگه میخوایم دقیق بگیم. دقیق اینا اون قسمت از یقینیات هن که بدیهی هن. درسته؟ یقین احسن، اصول یقینیاتن به قول مرحوم مظفر که آورده. اینا اصول یقین، یعنی چی اصول یقینیاتن؟ یعنی چی بدیهیات؟ به یه تعبیر دیگه اینا مبادی برهانن. یعنی چی مبادی برهان؟ اصول یقینیات اینا همه به یه معناست دیگه. یعنی مستغنیات عن البیانن. یعنی آقا شما آخرش میخوای یه برهان بیاری، آخرش میخوای برهان بیاری که خدا واحد است دیگه. مثلا خب بعد چه مقدماتی استفاده همینجوری باید بریم؟ چرا خدا واحد است؟ میگیم مثلا چون خدا مثلا صرف الوجود است، صرف الوجود هم اینجوریست، پس مثلا اون وحدت خاص را داره. خب چرا خدا صرف الوجود است؟ هی همینجوری میری عقب دیگه، میری تا یه جایی باید بری عقب. اونجا کجاست؟ اون قدم اول که باید برهان رو شروع کنی بگی چون این است و آن است، مثلا این هی همینجوری بیای تا بگی پس خدا واحد است. اون قدم اول باید با چی شروع بشه؟ قدم اول باید با مبادی برهان شروع بشه. قدم اول یعنی چی با مبادی برهان شروع بشه؟ یعنی یکی از این 6 تا بدیهی یا باید اولیات به کار ببری یا مشاهلا به تناسب دیگه، هر کدوم که لازمه. و در واقع میخوام بگم بدیهیات به این، پس یقینیات دو قسمه. ما یقینیات نظری داریم، یقینیات اینا رو خوندید، اینا همه تکرار اون چیزایی که خوندید. یقینیات نظری داریم، یقینیات بدیهی داریم. جفت اینا یقینن. یقینن یعنی چی؟ اینجاشو خوب شاید باز نکردن. آقا جفت اینا یقیناً یعنی یقینه به معنی الاخص، یقین نفس الامری، یقینی که امکان ندارد جهل مرکب باشدن. چه نظری چه بدیهی. به نظرتون قسم نظری مهمه ما روش تمرکز کنیم یا قسم بدیهی؟ قسم بدیهیات. چرا؟ چون همه اون نظریات هم قراره به این بدیهیات برگردن. ما کجا رو باید نشون بدیم که آقا اونا کی گفته اونا یقینه به من الاخصن؟ کی گفته اونا یقین نفس الامریان؟ کی گفته اونا امکان ندارد جهل مرکب باشن؟ باید همین بدیهیات رو نشون بدیم. بدیهیات رو نشون بدیم یعنی دونه دونه این 6 تا رو وارد بشیم، دونه دونه. مثلا تمرکز کنیم رو اولیات، بگیم آقا کی گفته اولیات یقین به من الاخصه؟ یعنی چی؟ یعنی کی گفته اولیات امکان ندارد جهل مرکب باشد؟ کی گفته یقینیات در عالم واقع کشف یک حقیقتی میکند؟ همین رو باید تو اولیات توضیح بدیم، همین رو باید تو مشاهدات توضیح بدیم، همین رو باید تو مجربات توضیح بدیم، همین رو تو این شیشتا. ببینید این شیشتا میشه بنیاد معرفت بشر، این شیشتا که بدیهیات باشن بنیاد معرفت بشر. حتی در حیطه چی؟ در حیطه کشف واقع. حیطه‌های مختلفی هست، اونا بنیادهای خودشو دارن، ولی اون جایی که ما الان توشیم که منطق کشف واقع، این شیشتا خیلی اساسیه. این شیشتا یعنی اون شیشتا بدیهی. حالا ما الان داریم میخوایم چیکار کنیم؟ ما اول میخوایم یقین رو تعریف کنیم که آقا اصلا یقین به من الاخص و نفس الامریش یعنی چی؟ یقین باید چه مؤلفه‌ای داشته باشد؟ یقین اگر چه مؤلفه‌ای داشته باشد، ما میتونیم بگیم این کاشف واقع است و وابسته به من نیست. میخوایم اول اینو توضیح بدیم. اون مؤلفه همون ان علته بودنه. اون ان علته بودن هم تو نظریات هست، هم تو، یعنی باید هم در نظریات باشد هم در بدیهیات. اون ان علته، اون علته تو نظریات چیست؟ برگشته به بدیهیات. برگشته به بدیهیات ما یه اسم روش میذاریم. چی میذاریم؟ اون ان علته تو نظریات اونه که باید برگردد به بدیهیات. اینی که میگیم باید نظریات به بدیهیات برگردد یه اسمی داره. اون اسم چیه؟ اون تعبیر دیگه شه یعنی اینا نیاز دارن، مستقنی نیستن، اینا نیاز به بیان دارن. برهان. برهان همینه. برهان اصلا یعنی همین. برهان یعنی ما به وسیله بدیهیات میچینیم میرسیم به یه سری نظریات. یعنی اون ان علتهی که یک نظری را برای ما یقین میکند چیست؟ برهان میشه علت یقین. در این در مهمه، در نظریات. حالا در خود بدیهیات اون علت چیست؟ ما اینجا گیر اساسی و تمرکز اساسی معرفت شناسی اینجاست. تو نظریات برهانه، یعنی برهانی که آخرش برمیگرده به خود این بدیهیات. حالا تو بدیهیات اون علت چیست؟ اینجا جای مهمه. دونه باید تو این بدیهیات وارد بشیم، بگیم مثلا اون علت خاصه در اولیات چیست، اون علت خاصه در مشاهدات چیست. واضحه؟ اینجا اونجای حساسه. خب حالا پس ما یه توضیح دادم، میخواییم چیکار کنیم؟ برگردیم از اول. ما اول یقین رو تعریف میکنیم، میبینیم مؤلفه حساسش اون ان علته. بعد در ادامه میخواییم بگیم آقا ان علته در نظریات چیست؟ میگیم برهان است. علت در بدیهیات چیست؟ دیگه باید دونه دونه جلسات بعد وارد بشیم اونو. پس اول تعریف یقین. مرحوم مظفر که تعریف یقین رو شروع کردن، اولش فرمودن که یقین به معنی الاعم داریم، یقین به معنی الاخص داریم. خب یقین به معنی الاعم چیه؟ ایشون فرمودن و هو مطلق الاعتقاد الجازم، درسته؟ دو مؤلفه داره دیگه، اعتقاد باشه جازم هم باشه. این یعنی یقین به معنی الاعم. یه معنی عام از یقین شما بنویسید، یقین به معنی الاعم شبیه همون چیزیه که تو اصول بهش میگید قطع. قطع یعنی میتونه جهر مرکبم باشه، ولی فعلا من قطع دارم. اون قطع میتونه از خیلی راه هم باشه، ولی خلاصه به هر دلیلی هست، به هر دلیلی هست، من فعلا قطع دارم. یعنی من، یعنی به یه قطع عبارت اخرای جزمه. همین که میگیم اعتقاد جازم، اعتقاد یعنی چی؟ یعنی تصدیق. چون بالا مثلا بعضی ممکنه بگن مثلا از هر راهی حاصل بشه، مثلا تقلید حاصل بشه، نیست و اینا. نمیخوام برای دعوای اصطلاح اصولی قطع بشن. خلاصه تمرکز اینجا اینه آقا یه تصدیقی داری که به اون تصدیق جزم داری، به این میگن تازه چی؟ یقین اعم. جزم داری یعنی چی؟ واژه جزم رو خوب معنی کنید. 100% احتمال خلاف اصلا نمیدیم. زن رو شامل نمیشه. اینجاش مهمه، ما احتمال خلاف نمیدیم یا واقعا هم احتمال خلاف نداره؟ تو یقین بر الاعم ما احتمال خلاف نمیدیم، یعنی فعلا که من الان اعتقاد دارم، این تصدیق دارم، الان تصدیقم 100%، من الان قطع دارم، ولی ممکنه یه توضیحی به من بدن، یه چیزی به بگم اه من اشتباه میکردم، مثلا از اون قطع بعدم برگردم. بله
مقدمات قطعمون ممکنه بزنن،
ممکنه بزنن، همین دقیقا درسته. این میشه اعتقاد جازم. این یقین من الاعم، کاری با این نداریم اینجا. اونی که محل بحث ما بود یقین به من الاخصه. یقین من الاخص چیه؟
ایشون میگه ولیقین بالمعنى الاخص، ایشون در ابتدا تعریف خواجه رو میاره، همون تعریفی گفتم مشکل معرفت شناسانه داره. تعریف خواجه چهار جزء داره. ببینید الان خواجه تعریف چی رو داره میکنه؟ یقین به معنی الاخص. خواجه میگه که اعتقاد جازمه، یعنی اون دوتا قید یقین عمو داره ولی دوتا قید اضافه میکنه، اعتقاد جازمه مطابق واقع لا ان تقلیدن. دوتا قید اضافه میکنه، یه قید اینه که آقا این باید مطابق واقع باشد، یه قید اینه که چی؟ از تقلید نباشد. که مرحوم مظفر اینجا اینجوری مینویسه، میگه و هول، یعنی ولی یقین به من الاخص و هول. شما ببینید این و هولی که اینجا میاره اون تعریف خواجه است، چهار جزئیه. جزء اولش چیه؟ الاعتقاد. جزء دوم ایشون میاره المطابق للواقع، که در واقع این جزء سومه دیگه، یکم اینجا رو به هم ریخته آورده. بخوایم پشت سر هم بگیم، اعتقاد جازم مطابق در واقع غیر تقلیدی. مرحوم مظفر جای قید دو سه رو جابجا آورده، گفته اعتقاد مطابق واقع الذی لا یحتمل النقیض. این الذی لا یحتمل النقیض یعنی چی؟
همون جازم،
همون جازم. لا ان تقلیدن. خب این تعریف خواجه است. این خودش یه سیر تاریخی داره. خواجه اینو کجا آورده؟ خواجه در واقع یه کتابی داره که نقد در واقع یه کتابیه که حالا اونجا داستانای خودشو داره. اجمالا خواجه این تعریف آورده، البته تو مثل در واقع منطق تجرید دنبالش نگردید، این تو خود متن خود تجرید الاعتقاد یه در واقع بحث خیلی زیبا و عالی جناب استاد یزدانپناه تو اون کتاب فلسفه فلسفه که چاپ شده دارن، مفصل اینو خیلی خوب اونجا عالی توضیح دادن که ما این مطلب رو از ایشون استفاده کردیم. حالا اجمالا نمیخوام وارد این تفصیلات بشم، این تفصیلات رو تو اون عمق مباحث منطق سه‌ای که تدریس کردیم، جلسات عمقش که بود، عمق یقینیات، اونجا عرض کردم. خلاصه این چهار تا قید داره. شما میگید آقا خیلی خوبه دیگه، یقین اخص، مگه ما دنبال چی بودیم؟ دنبال اعتقاد جازمی بودیم که مطابق واقعا باشه دیگه. حالا اون لا ان تقلیدن خیلی قید مهمی نیست، درست یا غلط نیست، بله باید تقلیدی هم نباشه، ولی اونی که بر ما حساس بود، گیر معرفت شناسی ما بود چی بود؟ یعنی اون جای حساسی بود که آقا این اعتقاد من کی گفته مطابق واقع؟ ایشون هم قشنگ برداشت قید مطابقت با واقع رو برده تو تعریف دیگه. احساس نمی‌کنید که مشکلیه هان؟ ولی این یه مشکل خیلی اساسی داره. مشکلش چیه به نظرتون؟ یه گیر معرفت شناسی داره. و بهتون بگم متاسفانه خواجه که این تعریف رو آورد، خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه، بعد از خواجه شاگردانش قطب شیرازی و علامه حلی همین تعریف رو آوردن، این کتابای اینا درسی شد و عملا در منطق اسلامی این تعریف جا افتاد، تعریف چهار جزئی. مشکل این تعریف چیه؟
هر کسی که مطابق با واقع میدونه.
به مشکل این تعریف، اصلا مشکل ما از اول این بود آقا، منی که من اعتقاد دارم، ببین میگیم اعتقاد من دارم، یک قید اول، من به اعتقادم جزم دارم، در نظر من این 100%، در نظر من این 100%، من از کجا بفهمم که این که من الان این 100% اعتقاد دارم؟ من از کجا بفهمم این اعتقادم الان جهل مرکب نیست؟ من از کجا بفهمم؟ من از کجا بفهمم؟ خب خواجه خیلی راحت قید مطابق واقع رو تو تعریف اخذ کرده. خب من از کجا بفهمم؟ درسته، یعنی غلط نیست، باید مطابق واقع باشه، ولی من از کجا بفهمم؟ ببین خواجه ناخودآگاه یه انگار یک مثلا یکی بیرون هست داره قضاوت میکنه اعتقاد تو مطابق واقع هست یا نیست، اگر بود داخل تعریفه، اگر نبود خارجه. ولی نکته مهم معرفت شناسی اینه، من اعتقاد دارنده از کجا بفهمم این اعتقادم مطابق واقع است؟ از کجا بفهمم؟ یعنی من از کجا این قید رو تعمیم بکنم؟ در واقع بخوام فنی بگم، مطابقت با واقع باید نتیجه این تعریف باشه، نه قید و جزء این تعریف. در واقع من باید خودم داور باشم، خودم باید راهی داشته باشم بگم نگاه کن این قیود که هست پس حتما مطابق واقع هست، نه اینکه مطابقت با واقع بیاد تو تعریف اخذ بشه. بوعلی چی کار کرده؟ بوعلی خیلی واضح و قشنگ، کار پیچیده‌ای نیست، میخوام بگم فقط این دقت مهمیه که بوعلی میاد میگه آقا تعریف من الاخص اعتقاد جازم ان علته باید باشه. وقتی ان علته، ان علته یعنی ان علته چی؟ علته، علته همون در واقع جزم و اعتقاد در واقع، یعنی اون چیه که منو کشونده به این که به این اعتقاد داشته باشم در نفس الامر. مثلا میاد توضیح میده، میگه آقا تو اولیات اون علت تس، حالا اینا رو همه رو دونه دونه باز میکنیم، مثلا تو اولیات تعریف اولیات چیه؟ صرف تصور طرفین کافی باشه در تصدیق. علت تصدیق چیه؟ تصور طرفین علت تصدیق است. حالا بوعلی باید توضیح بده این تصور در این تصور طرفین چگونه علت تصدیق، یعنی اون ان علتهه تو اولیات چیست؟ تصور طرفین. تو مشاهدات چیست؟ نفس خود حس. حالا ما برگردیم بوعلی میگیم آه حس که خطا داره، چطور میتونه علت تصدیق باشه؟ اونجا بوعلی باید یه توضیح درباره خطای حس بده، ما همینا رو سعی میکنیم توضیح بدیم. یا مثلا فرض کنید که تو تجربیات اون علت چیست؟ تکرار مشاهده. تو دونه دونه اینا باید توضیح بده. اونی که فعلا حالا ما روش تمرکز جدی داریم، یکی اولیات یکی مشاهداته، چون این دوتا پایین. حالا عرض میکنم امروز میخوام بگم بوعلی قید مطابقت با واقع رو اخذ نکرد تو تعریف یقین. ببین تعریفش اینه، اعتقاد جازمه ان علته. نتیجه این تعریف، یعنی اگر اعتقادی جازم داشته باشی که از علت باشد نه از جاهای دیگر، اگر از علت باشد اون نتیجهش مطابقت با واقع است. حالا باید اینجاشو توضیح بدیم ها، چرا نتیجهش مطابقت با واقع است. فعلا داریم تعریفش میکنیم. این تعریف خیلی تعریف عالیه و توجه به این که آقا یعنی بوعلی کاملا حواسش هست که نکته مهم اینه که من که اعتقاد دارم چگونه بگم، چون خود دوستان حواسشون هست. مثلا یکی میتونه بگه آقا من یقین جازم، اعتقاد جازم به فلان چیز دارم، که مثلا این مسئله، مثلا خود در عالم خدا یکیست، من اعتقاد، یکی دیگه بگه من اعتقاد جازم دارم در خدا و در عالم خدایی نیست، یکی هم بگه من اعتقاد جازم دارم در خدا در عالم سه تا خدا هست. خب اینا هر کدوم اعتقاد جازم دارن دیگه، جازم هر کدوم میگن، هر کدوم هم با هم، کیه که میخواد تصمیم بگیره آقا اعتقاد نفر یک درسته یا نفر دو یا نفر سه؟ اینا هر کدوم یقین من الاهم دارن، ولی یکی از بیرون بیاد، یه نفر چهارم بیاد بگه آقا تو اشتباه میکنی پسرم، تو اشتباه میکنی، تو درست میگی، مثلا تو یکی میگی خدا یکیه درست میگی، خب این که به درد نمیخوره. ببین تعریف خواجه این شکلیه، یکی از بیرون باید بیاد بگه آقا این مطابق با واقع نیست، اینم مطابق با واقع نیست، تو اعتقادت مطابق با واقع است. تعریف خواجه مطابقت با واقع را قید یقین گرفته، ولی بوعلی داره راهکار این که تو خودت، یعنی ما به خود همین آقای الف که میگفت خدایی در عالم نیست، مثلا به خود این میگم آقا ببین اگه توجه بکنی به علت، میبینی که علت تصدیق تو رو به این میکشونه که یکی باید باشه. توضیح میدیم که کجاشه که این حواسش نیست. اینو ما باید، یعنی باید مطابقت با واقع نتیجه یه فرایند، اون فراینده چیست؟ بررسی علت یقین.
اشکال نداره اینو تعریفش
ورده،
مثلا
بگو
آقا یقین مرحله چیه؟ این یه که مطابقه با واقع باشه. حالا ازش سوال میکنیم ما، میگیم آقا ملاک چیه برای مطابق با واقع بودن؟ مثلا میگه اما علتش نشأت گرفته باشه.
درست. حالا میتونم الان مفصل اینو، مفصل چند جلسه توضیحشو دادم، خیلی سخت نگیرید. اگر خواستید آدرسم دادم دیگه، آجای یزدان پناه، اون فلسفه فلسفهشون، اون در واقع اون قسمتی که من رو به یقین و تعریف یقینه رو ببینید واضح میشه براتون، یکم تأمل کنید. بله به این معنا غلط نیست که چیز اشتباهی نیست، فقط تو در واقع منطق که ما میخوایم روش رسیدن به واقع یاد بدیم، به درد ما میخوایم روش رسیدن. بله یه موقع میگه آقا میخوایم کلا بگیم چه خواصی دارد یقین مرحله خصم، بله یکی از خواصش این است که مطابقت با واقع است. میگم تعریف خواجه غلط نیست، ولی در منطق با هدفی که منطق داره، ما این همه قصه گفتیم آقا خود ما از کجا بتونیم یعنی ما چجوری برگردیم اعتقادمون رو تصحیح کنیم که اون که جزم داشتیم جزم درستی بود یا نبود، اونی که نیاز منطقه این نیست. خلاصه حالا میگم اشکالی نداره، اشکال کجاست؟ اشکال اونجایی که شما فکر کنید این دوتا تعریف یکیه، کاری که متاسفانه مرحوم مظفر کرده. به این مرحوم مظفر تعریف خواجه رو آورد، بعد گفت توضیح و زالک، توضیح و زالک، از توضیح و زالک به بعد تعریف بوعلی رو آورده، یعنی مرحوم مظفر گمان کرده تعریف سه جزئی بوعلی توضیح همان تعریف چهار جزئی خواجه است. نه، اینا دو تا تعریفن. این دیگه انصافا این کاری که مرحوم مظفر کرده که این توضیح آن باشه، نه، حداقل اینجوری بگو، بگو آقا تعریف بوعلی مناسب است با فضای منطق که می‌خوایم روش توش بدیم، می‌خوایم بحثای معرفت شناسی کنیم، تعریف خواجه هم یه جور جنبندی ماننده، می‌خوای اینجوری بگی اشکال نداره، نگو این توضیح آن است. حالا حداقل برعکس می‌آورد بهتر بود، یعنی اول تعریف بوعلی رو می‌آورد بعد می‌گفت توضیح زالک مثلا حالا جنبندی خواجه هم غلط نیست. واضح میخوام چی بگم؟ حالا میگه توضیح زالک تعریف بوعلی رو میاره، من دیگه حالا وارد نمیشم ریزشو بخونم چون ریزشو علل قاعده خوندید. اجمالا ایشون میگه ان الیقین به معنی الاخص یتقب من عنصرین اول ثانی. تو اول ایشون چی رو میاره؟ میگه آقا یقین من الاخص دو تا عنصر است. این توضیح مرحوم مظفره ها، خیلی واضح‌تر میتونست بگه آقا تو تعریف بوعلی سه تا عنصر داره، عنصر اول اعتقاد، عنصر دوم جزم، عنصر سوم هم علت بودن. ایشون این یک و دو رو یک پارچه کرد، گفت عنصرین منظورش از عنصر اول اعتقاد جازمه، میگه باید اعتقاد جازم باشه، تو عنصر دوم هم اون علت رو میپردازه. واضحه؟ تو عنصر دوم هایی برای ما مهمه دیگه، درسته؟ عنصر اول که همون یقین من الاهمه، اون چیز خاصی که میاد یقینه به بالمعنی الاخص و اخص میکنه چیه؟ اون عنصر سوم است که ان علت است. من این ان علت رو بخونم. عنصر دوم میگه از ثانی، بعید میدونم دوستان انتظار داشته باشن من دوباره بیام منطق مظفر رو درس بدم. من چند بار گفتم از قصد از جلسه پیشش میگم اینو بخونید که هر چی بوده بخونید، دقت بکنید، ما اینجا که توضیح میدیم علل قاعده باید براتون واضح باشه. از اون اثانی که در واقع عنصر ان علته رو توضیح بده، میخواد اون عنصر سوم حساس تعریف بوعلی رو توضیح بده، اینجوری میگه ان یکون هذا الاعتقاد لا یمکن زواله، میگه این اعتقاد زوالش ممکن نباشه. زوالش ممکن نباشه، چرا میگن زوالش ممکن نباشه؟ همینی که درباره قطع همیشه شما شنیدید، آقا قطع نمیشه بیایم بگیم آقا تو قطع نداشته باش، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم مقدمات قطعش رو خراب کنیم. اینجا میگن آقا این یه عنصری باید داشته باشه که اصلا امکان نداشته باشه مقدماتش رو خراب کنی طرف دست برداره. نه، یعنی چی؟ یعنی باید، خودش توضیح میده، و انما یکون و کذالک، و فقط وقتی این جوریه، یعنی چه جوریه؟ لا یمکن زواله، که اذا کان مسببا عن علته. شما زیرین عن علته خط بکشید، وقتی مسبب از علت باشه. اون کدوم علت؟ علتی که الخاصت الموجبت له فلا یمکن انفکاکه عنها. بعد یه توضیح در واقع دو سه خطی میده، شما فعلا این توضیح میه و به هازا یفترقو، یه چهار خط بیاین پایین، این خیلی اینو توضیح میدید توی پرانتزی بذارید. بعدشون میگه ولی اجل اختلاف سبب الاعتقاد، پیداش کردید؟ ولی اجل اختلاف سبب الاعتقاد، منظورش از سبب چیه؟ همون علت هست دیگه. میگه و به خاطر اختلاف سبب، ببین پس یقین رو چی تعریف کرد؟ سه جز، تصدیق یا اعتقاد جازم ان علته. بعد حالا میگه ولی اجل اختلاف همین علت هست که من از چه جهت من کونهی حاضرن لدل عقل، این که این علته حاضر لدل عقل باشه، او غائبن یحتاج و علل کسب، یا اینکه غائب باشه و احتیاج به کسب داشته باشیم، تنقسم القضیه یقینیه به نظرتون به چی و چی؟ به بدیهی و نظری. یعنی اصلا هویت تفکیک یقینیات به نظریات و بدیهیات همینه، چیه؟ اون علته، اون سببه که اون قید اساسی تو یقینه، حاضرن لدل عقل او غائبن، بله اگه حاضر باشه میشه بدیهی، او غائبا یحتاج و علل کسبه که این میشه چی؟ نظری. حالا شما به من بگید این حاضرن لدل عقل چند قسمه؟ شیش قسمه. یعنی هم اولیات باید علتش حاضرن لدل عقل باشه، هم مشاهدات، هم همجوری برید تا فطریات. کار ما چیه؟ بخونم ادامهشو. میگه تنقسم القضیه تو یقینی الا بدیهیت و نظریت کسبیه، نظریه کسبیه تنتهی لا محالته الا البدیهیات. یعنی چی تنتهی؟ اون نظریه ها تنتهی لا محالته الا البدیهیات، یعنی نظری رو تو بخوای یقین بهش پیدا بکنی باید برگرده به اینا. چجوری برگرده؟ اینکه تنتهی لا محالتا با چی تنتهی؟ برهان. برهان همینه دیگه. برهان قیاسون، یه قیاسیه که توش بدیهیات رو میذاری، نظریات به دست میاد. درسته؟ پس تو قسم نظری ما خیلی مشکلی نداریم. اون ان علتهی که بوعلی میگه تو نظریات چیست؟ نه ان علته، اون علت نظریات برهان است. نه نه، علت برهانه که خود برهان ترکیبی از صورت و ماده است، مادهش اون بدیهیاته، صورتش هم باید درست باشه. اون علته تو نظریات برهانه. این سخت نیست، سخت نیست. حالا اینو باید باز کنیم، ما الان اتفاقا توضیح میدم. سخت کجا؟ سخت از جهت معرفت شناسی، سخت از جهت همین نکته حساس، سخت تو بدیهیاته. علت بدیهیات چیسته؟ میگه، میگه فل بدیهیات ازن هی اصول الیقینیات. چرا به بدیهیات میگن اصول یقینیات؟ چون مبادیان پایان و به اونا ختم میشه. و هی علی ستت انواع به حکم استقرا، میگه به حکم استقرا 6 تاست. حالا شما زیر این استقرا خط بکشید، من میخوام بهتون بگم، میخوام در جلسات بعد اینا رو همه رو صحبت کنیم که استقرا استقرا نیست. چیا؟ اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواتریات، فطریات. حالا وارد اولیات میشه، ببینید خط اولو بخونید. وارد اولیات میشه میگه وحی قضایا یصدق به حل عقل ذاتها ای بدون سبب خارج عن ذاتها. ببین تمرکز کرد به شما بگه اون سببه، اون ان علته چیه. اینجا میگه اون سببه، اون علته خارج از این نیست، ولی توضیحاتی میده. بیارید تو مشاهدات. تو مشاهدات چی میگه؟ میگه هی القضایا التی یحکم به حل عقل به واسطه الحس. یعنی میخواد بگه اون ان علته چیه؟ به واسطه حسه. بیارید مثلا توی تجربیات میگه هی قضای علتی یحکم به حل عقل به واسطه. میخوام بگم به واسطه همش این همون سبب است، دونه دونه. پس ما کار اساسیمون اینه که تو دونه دونه این 6 تا بدیهیات چی بگیم؟ بگیم اون علت خاصه چیه تو هر کدوم یه سنخه. حالا گفتیم اون علت خاصه چیه، باید چی رو توضیح بدیم؟ که اون علت خاصه چطور یقینه به من الاخص سازه، چطور یقینه به من الاخص سازه، که حالا باید اینا رو توضیح بدیم. حالا فعلا این جلسات ادامه است، برگردیم. یکی شما رو این استقرا برای جلسه بعد یه فکری بکنید. ایشون گفت این 6 تا به حکم استقراه. اجمالاً شرح شمسیه رو رجوع بکنید زیل همین بحث. یه کار فنی شرح شمسیه کرده، صفحه 458، همین چاپایی که آی بیدار انجام داده. من بخوام یه در واقع یکی اینجا رو بررسی بکنید که آقا این واقعا همین صرفا استقرار، یعنی رفتیم گشتیم حالا یکی اینو پیدا کردیم، یکی این شرح شمسیه رو ببینید. ایشون میگه نه آقا، ما دو پایه اصلی داریم، یه پایه عقل است، یه پایه حس است. ببینید ایشون چه توضیحی میده، بعد برمیگردیم میگیم این استقرا از یه جهت غلط نیست، ولی فنی فنیش اینه که آقا همه این 6 تا به دو پایه برمیگردن. اون دو پایه هم دو پایه اساسی ادراکات بشر است، یکی عقل یکی حس، که حالا در ادامه بحث حس رو تعمیم میدیم به مطلق شهودات در واقع. حالا یکی اینجا رو ببینید، یکی بزنید مرحوم مظفر یه چیزی که ای باید همینجا می آورد، خیلی خوب بود اینجا می آورد و ورداشته وسط باب برهان آورده. بزنید باب برهان، بی خود باب برهان رو بیارید. باب برهان که شروع میشه شماره داره، به این کتاب من میشه صفحه 523 به چاپ آیه کی اون جامع درسی حاشیه های فیاضی چند 361. اون آخر یه حروف چینی جدید هم شده، نمیدونم این جدید است یا قبلی است، خلاصه کاری نداره. برید صناعت برهان رو بیارید، شماره 1 2 3 4 5 شو بیارید. تیترش اینه الطریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان. 365 مثلا های فیاضیه به کتاب من که مقرره 523. خلاصه این شماره 5 رو بهتون بگم، در اصلا اینجا نباید میورد، باید دقیقا همینجا همینجا که من الان خوندم باید میورد. ببینید چیه، بزنید اونجا رو بیارید. این 5-6 خط اولش رو ول کنید، مهم نیست هستن. بیاین بیاین 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بیاین خط 9 چی شد؟ دیگه به هر حال بیارید، من دیگه چیکار کنم، همیشه گفتم بیارید دیگه.
نه تو کتاب، تو لپتاپ هستی؟
آره بیارید، نه تو کتاب بیارید، از این کارا. خب گوش بدید، گوش بدید. خط 8م 9م میگه و هاذه الا قد تكون من داخل. یه هفتش خط بیاین جلوتر، میگه لما کان الیقین بالقضیه من حوادث ممکنه. میبینید اونا مهم نیست، فلا بدل من علت موجب لبوج بنان علی بدیهیت الاولا. تا اینجا رو ول کنید، از اینجا و هاذه الا قد تكون من داخل و قد تكون من خارج. میبینید اصلا همینجا، یعنی از این و هاذه الا رو اگه ایشون همینجا می آورد خیلی اصلا میچسبه به همینجا. هاذه الا اصلا شما فرض کنید اون قبله نیست، هاذه الا است، هاذهی به چی برمیگرده؟ هاذه الا فرض کنید به همون علتی که دقیقاً داره بوالد، دقیقاً به همون برمیگرده. اصلا مرحوم مظفر اینو ورداش از اونجا یه 30-40 صفحه بعد آورده، بعد یه توضیح غیر ضروری اولش داده، اونم بذارید. اصلا شما فرض کنید 5-6 خط، 7-8 خط اول هیچی، از همین وهاذه الا قد تكون من الداخل و قد تكون من الخارج بیارید بچسبونید به همین تعریف یقین بوالی. تعریف یقین بوالی چی بود؟
اعتقاد
جازم عن علته. شما دقیقاً هاذه الا رو بچسبونید به همین، دقیقاً همینه ها. و هاذه الا یعنی کدوم علت؟ یعنی همان علتی که قید سوم در تعریف بوعلی بود، قد تکون من الداخل و قد تکون من الخارج. بعد شروع میکنه همینجوری توضیح دادن. شما اینم برای جلسه بعد حتما مطالعه بکنید، یه نظامی عرض کنم. من اینو اگر اجازه بدید یه مقدار پای تخته این بعضی شکل‌ها رو بکشم یکم واضح بشه این حرفامون. ببینید ما در واقع عرض کردیم یقین، یقین نفس الامری، یعنی یقینی که قطعا جهل مرکب نیست، امکان ندارد جهل مرکب باشد، گفتیم اون تعریفی که به ما در دلش روش بده که به درد منطق بخوره چیه؟ خب قطعا که باید تصدیق و یا به جای تصدیق بگید اعتقاد.
تعریف جهل مرکب چیه؟
یعنی من میگم 100% این درسته، یعنی من اعتقاد یا تصدیق جازم دارم، جازمم یعنی همون قطع یا بگو همون 100%. من میگم من در حالی که یقین قطعی دارم، در همون حال دارم اشتباه میگم. من میگم بابا 100% الان مثلا فرض کن چه بدونم اونجا مثلا فلان اتفاق میگم،
یعنی چی؟
یعنی مطابق واقع نیست دیگه، جهلا مرکب. یعنی چی؟ یعنی میگم واقع این است ولاغه، در صورتی که واقع اصلا این نیستش.
پس وقتی می‌خوایم قسیم اینو، یعنی یقین مرال اخصم تعریف کنیم، من تطابق با واقع رو مطرح کنیم.
یعنی تطابق با واقع نیست. مشکلی که
شما...
با تعریف خواجه عرض کردن
نه مشکل، یعنی میخوام بگم به نظر یاد بوالی نتونست مشکل رو حل کنه، باز هم ما دوباره برمیگردیم سر واقع، یعنی یه انعلته اضافه شده، ولی باز هم باید تطابق با واقع رو بیاریم توی تعریف که
بذارید درست کنم تصدیق جازم انعلته. خب کدوم قیده که خیلی مهمه؟ این انعلته. انعلته میخواد برای ما چی کار بکنه؟ میگه اگر تصدیق جازم تو انعلته باشد،
یقین نفس
الامریه. اگر علت ان علت نباشه، یقین نفس الامری ممکنه نباشه، یعنی ممکنه مطابقت بکنه ممکن نکنه. مطابقت نتیجه این تعریفه. خب حالا این ان علت چند حالت داشت؟ همین که خود ایشون یا حاضر ان لدل عقله یا حاضر، نه اون خارجه، اینا رو بعدا بخونید، همین که تو متنی که خوندم. این ان علت یا بله به یه معنی، یعنی یا حاضر یا حاضر نیست، که نتیجهش اینه که خلاصه یا بدیهیه یا نظریه. تو نظریات اون انعلته چیه؟ تو نظریات
برهان.
تو نظریات برهانه. یعنی چی؟ یعنی آقا توی مسئله نظری به شما بگن آقا شما استدلال، شما میگه به نظر من این درسته، میگیم آقا این نظر توه یا نه معتقدی واقع این گونه است و هر کسی دیگه هم بیاد همین نظر را دارد، میگه نه معتقدم این که واقع این گونه است. میگیم کی گفته، چه چیزی به تو اجازه میده که بگی واقع این گونه است؟ در یک کلام میگی علت. علت چی؟ علت این تصدیقه، علت این یقینه. علت یقینه چیست در نظریات؟ در یک کلام برهان. برهان چیست حالا؟ برهان یه قیاسیه، مثلا میگیم الف به است، حالا فرض کنید چند تا سلسله از ایناست دیگه، الف به است، به جیم است، میخوایم نتیجه بگیریم الف جیم است. حالا فرض کنید خود این الف جیم هستم، یه الف یه جیم دال هستم بهش اضافه میشه، میشه الف دال است. همینجوری چند مرحله میره میشه یه برهان. برهان چیست؟ برهان اینه که اولا هم از نظر صورت این قیاس درست باشد، هم از جهت ماده. از جهت ماده درست باشد یعنی چی؟ از جهت صورت درست باشد یعنی چی؟ از جهت صورت درست باشد شما بگید یعنی چی؟
شکل قیاس.
شکل قیاس درست باشد. اینو کجا بررسی میکنیم؟ یه قیاسی کی شکلش درسته کی شکلش درست نیست؟ منطقه تصدیقات سوری. یعنی تو دل همین احتیاج به منطقه تصدیقات سوری خودشو نشون داد. تو دل همین گفتم یقین رو خوب باز کنی کل منطق معلوم میشه. تو دل همین که ما میخوایم آخرش با حواسم داشت از کجا دارم میام، این میشه منطق تصدیقات سوری. عجد مادی هم باید درست باشه. عجد مادی درست باشه یعنی چی؟ حتی یه نکته اضافه کنم، دقیق بخوایم بگیم باید بگیم از جهت سوری باید مطابق با نفس الامر باشد، عجد مادی هم باید مطابق با نفس الامر باشد. عجد سوری صحیح باشد یعنی باید مطابق باشد دیگه. شما منطق تصدیقات سوری رو با این رویکرد خونده بودید که آقا مثلا خیلی ساده شکل اول چیه مگه؟ همینه دیگه، هر الف ده است هر به جیم است، نتیجه بگیریم هر الف جیم است. دوست خیلی سادهیه، ولی تا حالا با این نگاه کرده بودید که این چطور مطابقه؟ خود همین صورته ها. کی گفته این صورت درسته؟ کی گفته درسته؟ یعنی کی گفته این کشف از یه چیز نفس الامری میکنه؟ به خاطر همین تو خود منطق بوالی اینا رو بوالی خیلی قشنگ توضیح داده که اصلا متأسفانه اینا معمولا نگاه نمیشه، یعنی با روی کرده معرفت شناسانه به منطق تصدیقات سوری نگاه نشده، یا اینجوری بگم معمولا توجه نمیشه، در حالی که بوالی خیلی عالی توجه کرده. بوالی میگه آقا میدونید هویت معرفتی شکل اول به چی برمیگرده؟ شامل الشامل شامل. میگه این گزاره رو دقت بکنید، یه چیزی که شامل یه چیز دیگه باشه که اون شامل یه چیز دیگه باشه، اولی هم شامل اون آخری است. نگاه کنید مثلا فرض کنید بله بله، مثلا بخوام به این مثلا هر الف به است چه شکلیه؟ هر الف به است هر الف به است بکشیدش کدوم بزرگتره؟ دیگه هر الف یعنی این الفای ما، همه الفای ما ب هست یا مساویه ب یا ب بزرگتر از الف، درسته؟ این هر الف ده است. حالا فعلا اینجوری بکشم، بعد بگیم هر ب جیم است یعنی چی؟ یعنی جیم یا مساویه ب یا بزرگتره. میخوایم چه نتیجه ای بگیریم؟ الف جیم است، درسته؟ یعنی شامل الشامل شامل، یعنی وقتی الف از این بر بگید یا از اون بر بگید، یعنی وقتی جیم شامل به، به هم شامل الفه، جیم هم شامل الفه.
بازم به مواد در
بینید. احسن، دقیقا. این خودش یکی از اولیاته. بخوام بگم یه مستاق از اولیات که حالا ما باید تو اولیات صحبت کنیم که اون انعلته اولیات چیست که میگیم تصور طرفه این است و اونو باید توضیح بدیم. یه مستاق از اولیات که همین گزاره است، شامل و شامل شامل و میشه پایه شکل اول. همینطور شکلهای دیگه همشون به چی برمیگردن؟ به مواد برمیگردن. دقیقا همین میخواستم بگم، واضح شد؟ یعنی این میشه همون رویکرد معرفت شناسانه حتی به تصدیقات سوری. حتی خب حالا برگردیم سر بحث خودمون که حالا ما گفتیم اینو توی جلسه ای، چون ما فعلا تو تصدیقات مادی این دیگه بریم اینو تمامش کنیم، بعد برسیم به تصدیقات سوری، بعدم برسیم به تصورات. حالا اینجا بودیم، خلاصه ان علته تون نظریات برهان است. برهان مگه چیست؟ مثلا هر الف بس و اینا عجت سوری باید درست باشه، گفتیم درست بودنش هم اصلا مطابقت با واقع، عجت مادی هم باید درست باشه. همین مثال الف به است به جیم است، مثلا الف جیم است، مادی درست باشه یعنی چی؟ عجت مادی درست باشه موادش باید چی باشه؟ موادش باید مطابق با واقع باشه. مواد این قیاس مثلا چیست؟
نظریه
و بدیهی. یعنی نه به من بگید کدومه؟ الف بس یه ماده است، به جیم است یه ماده است، یعنی خود الف به است هم باید چی باشه؟ مطابق با واقع. یعنی چی باشه؟ یعنی یقین باشه، یقین اخص باشه. خود به جیم است باید مطابق با واقع باشه، یعنی چی باشه؟ یقین اخص باشه. حالا میپرسیم کی گفته الف به اسم مطابق با واقعه؟ کی گفته یقین من علف هسته؟ دوباره ببینیم ان علتش چیه. دوباره ان علتش یا نظریه یا بدیهیه. همینجوری میریم خلاصه به بدیهیات میرسیم. یعنی آخرش از حیث مادی ما باید اون ان علته بدیهیات رو بررسی کنیم. نه حالا صبر کنیم پس زیاد داریم. ان علته بدیهیات رو باید بررسی کنیم. درسته؟ ان علته بدیهیات. بدیهیات مثلا حالا اونجا گفت به حکم استقرا، منم گفتم فکر کنید و ببینید. اجمالا فعلا همینی که میگن بدیهیات 6 قسمه. درسته؟ اولیات، مشاهدات، فلان فلان. اینا یعنی چی؟ یعنی این برهان ما میره تا به اینا میرسه دیگه تموم میشه. نه چون ما دیگه نمیتونیم بسه دیگه، مثلا سخت نگیر، نه به خاطر اینا، نه چون واقعا به اون علت واقعی رسیدیم دیگه. وقتی به اون میرسیم به بدیهیات یعنی به اون علت اصلی نهایی ریشه‌ای رسیدیم. حالا میخواییم بگیم ان علته اولیات چیست؟ یه جلسه میخواییم مثلا درباره اولیات صحبت کنیم، بعد یه جلسه ان علته مشاهدات چیست، اجمالا ان علته اولیات چیست؟
تصور
اون چیزی که فعلا تو ذهنتون غلط هم نیستا، که ما اینو هی میخواییم عمیق‌ترش بکنیم ببینید چقدر تراث اسلامی حرف داره. صرفا چیزی که هم تو ذهنتونه صرف تصور طرفین کافیست در تصدیق. یعنی میخواییم بگیم علتش تصور طرفین، البته ما اینو دقیق‌ترش میکنیم، غلط نیست اینا، توضیح میدیم. آقا این تعریف در واقع مرسوم از شیخ اشراق به بعده که الان تو ذهنهای شماست. بوعلی یه دقتهای خیلی ویژه‌ای داره، میگه عقل ذاتهی و غریزتهی، اونجا رو باید توضیح بدیم. عقل ذاتهی دوره اولیات، عقل ذاتهی و غریزتهی یعنی چی؟ خیلی اون بحث مهمی داره. اجمالا تو اولیات میگیم صرف تصور طرفه کافیست، درسته؟ بعد اونجا میگیم آقا حواست باشه ها، یه وقتی ممکنه تصور طرفین خودش چی باشه؟ خودش اشتباه باشه، سخت باشه، نام نظری باشه. اونجاست که احتیاج به چی خودشون نشون میده؟ منطق تصورات. حالا چه مادی چه صوری، یعنی خلاصه مثلا میخوای بگی که همین مثاله چی اجتماع نقیزه مثلا محال است، نمیدونم جز کل بزرگتر از جز، از اون مثاله که تو اولیات مرسوم شنیدید. ما اگه بخوایم مثلا موضوع و محمول رو درست تصور کنیم، مثلا تصور درست یعنی چی؟ میگیم تصور صحیح طرفین. اصلا تصور صحیح طرفین یعنی چی؟
تصور مطابق با واقع.
جلسه پیش عرض کردم آقا خودتون که گفتید این صحت و سرگوکز نداره، که این باعث میشه که ما برگردیم منطق تصورات رو باید یه بازفهمی بکنیم که آقا درست باید تعریف بشه، معنی دقیق کلمه که موضوع چیست، محمول چیست، حالا بشه تصدیق بشه. میخوام بگم نگاه کن تو دل این نیاز به منطق، یعنی یکی از یقین میتونه کل منطق رو دوباره بازنویسی کنه، یعنی تقریر منطق با رویکرد معرفت شناسی. در این کجا رفت اینجا؟ یعنی ما هم من کاری نکردم، یقین رو که تعریف کردیم گفتیم آقا اصلا مطلوب ما رسیدن به این یقین است، یقین من الاخص است، همینجوری که باز کردیم شقوقش رو عرض کردیم، نیاز به منطق سوری تو تصدیقات و منطق در واقع تصورات خودشون نشون داده هستن. یعنی کل منطق به خاطر همین میگن که آقا شما برای اون دور نهایی یه دور برهان شفا خوب بخونید. چرا؟ بعضی میگن آقا خب بقیه منطق چی؟ اگه اینا رو دقت کرده باشید آقا همه منطق تو برهان شفا هست، یعنی هم منطق تصدیقات سوری اون لماش هست، هم منطق تصور، همه چی اونجا هست، فقط اون لماش، اون که ما هم سعی داریم تو این جلسات یه چکیده از اون مباحث رو عرض کنیم. حالا برای جلسه بعد میخوایم چیکار کنیم؟ وقتمون هم تموم شد. برای جلسه بعد تازه ما کجاییم؟ امروز اجمالا سعی کردیم یه تعریفی از یقین به منال اخص عرض کنیم. برای جلسه بعد میخوایم تمرکز کنیم بر نظام بدیهیات. درسته؟ من امروز یه مقدار این ان علته نظری که برهان است رو بیشتر توضیح دادم که فعلا ازش فارغ باشیم. ان علته بدیهیات رو میخوایم بررسی کنیم. قبل از اینکه دونه دونه وارد اولیات مشاهدات دونه دونه بشیم، میخوایم نظام بدیهیات دو جا عرض کردم. یکی اینجایی که ایشون گفت به حکم استقرا، گفتم برید ذیل این چی رو ببینید، شمسیه رو ببینید. یکی هم این شماره پنجی که وسط برهان بود، اون رو با دقت ببینید که ما به یه نظامی از چی برسیم، به یه نظام صحیح از بدیهیات برسیم. خلاصش هم اینه، بدیهیات بر دو پایه اساسی ادراک بشر است، یکی عقل یکی حس. حالا با این بیان مرسوم که البته ما بعداً حس رو تعمیم به مطلق شهود میدیم، چه شهود حسی، این حالا توضیح یه سری مبانی فلسفی داره که عرض میکنم که پایه در واقع ادراکات بشر این دو تاست. حالا این اجمالاً بحث امروز تا جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله. شما سوالتون حل شد یا نشد؟
نه.
پس بفرمایید یه بار.
باش.
بله.
بله.
چند تا بس تو سایت تاریخ فرشته داره، یکی روش تعمیق منطقه، یکی تاریخ منطقه، یکی اصلا تدریس منطقه سه. شما برید تو تدریس منطقه سه تیتر داره جلسات.